ادعای بداعت همه عالم. بعضی ها میگن عالم همه اجزایش بدیعن، تک تک ها جدا جدا بدیعن، همه اجزای عالم. یعنی مثلا یه مورچه بدیعه، یه درخت بدیعه، یه انسان بدیعه، یه کوه بدیعه، یه ابر بدیعه، همه چی جز جز بدیعن. ادعاشون رو ببینیم و بعد پاسخمون رو بدیم. ادعاشون چیه؟ اونایی که میگن همه عالم بدیعه، میگن شما تو عالم نگاه بکنید، هیچگاه دو پدیده‌ای که عین هم باشن پیدا نمی کنید. اگر دو تا پدیده عین هم باشن چی هن؟ عین هم باشن یه چیزن، مثل همه. ولی ما هیچ دو پدیده‌ای در عالم که عین هم باشن چی؟ نداریم. این یعنی این که همه اجزای عالم بداعت دارند. پاسخ ما چیه؟ ما مخالفیم. ما معتقد به این نیستیم که اجزای عالم جز جز همه بدیعن. خداوند میگه بدیع و سماوات و الارض، به طور مجموعی و کلی این بدیعه. اما این که ابر اولی و ابر دومی یه چیز عین هم نیستن، پس هر کدوم تک تک بدیعن، ما اینو قبول نداریم. چرا به نظرتون؟ نه دیگه، ماده اولیاش که خدا از عدم خلق کرده. سوال اینه چرا ما قبول نداریم که اجزای عالم تک تک بدیعن؟ اونا میگن که تک تک بدیعن چون هیچ دوتا چیزی عین هم نیستن. از هم به وجود اومدن؟
گیاه که از گیاه دیگه ای به وجود میاد.
خب
یعنی یک ابتدای قبلی داره.
ابتدای قبلی داره، یعنی
خب که شبیه اون هم هست.
حالا اگه من بگم اول خلقت عالم که هنوز چیزی از چیزی به وجود نمیاد، همه چی رو خدا اول خلق کرده، اون وقت چی میگین؟ اون وقت بدی هستن؟ الان شما دارین تایید میکنین یا رد؟ نه ای ببینید، الان خداوند عالم خلق کرده، همین الان. آیا اجزای عالم یکی هن با هم؟ نه، هر جزئی تو عالم نگاه میکنید با دیگری متفاوته، درسته؟ خب پس همه چی بدیه. اولو داریم میگیم، هنوز به مرحله شما نرسیدیم که توارث و اینها بشه. ما میگیم اینجا هم بدیع نیست، شما ورودتون خوب بود اما ادامه ندیم. خانم سمت چپ، شما ورودتون خوب بود. نحوه پاسخ‌دهی رو یه راهنمایی بکنم که جای دیگه هم به دردتون بخوره. من میگم این بدیع نیست. شما زود باید فکر کنید بدیع چه ویژگی هایی داشت تو روش پاسخ به سوال. من میگم خلق اجزای عالم تک تک بدیع نیست. شما اول باید فکر کنید بدیع چه ویژگی هایی داشت. یک، از عدم به وجود میومد. دو، بدون الگو بود. بعد شروع کنید و بگید. قسمت اول ایشون گفتن از عدم باید وجود، که ایشون هم دنبالش رو گرفتن. اما تو فرض اولیه خلقت بشر اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون از قبلی نبوده دیگه، خودش بوده. اشکال دوم، بدیع نباید الگو و مشابه داشته باشه. درسته اجزای عالم عین هم نیستن، اما خیلی هاشون به هم شبیه. فقط اولی ها بدی هستن، بدی ها دیگه بدی نیستن چون نمونه دارن. نه، اولی ها هم بدی نیستن چون که به هم شبیه هم، الگوی هم دیگه هم. نمیتونی تو گونه های گیاهی، بله بین مثلا هم که اصلا بلد نیستن، مثلا تو گونه هایی که برگاشون شبیه همه، خاصیتاشون شبیه همه، نوع رشد و نمو باشون شبیه همه، ممکنه تفاوت هایی باشه اما کلیتش خیلی به هم شبیه هم. پس شرط دوم بداعت اینجا وجود نداره. ما این که گفته بشود تمام اجزای عالم حتی تو خلق اولیه بدیع هستن، به این معنا که از عدم به وجود اومدن و الگو و سابقه و مشابهی ندارن، اینو قبول نداریم. چی قبول دارید؟ بدیع و سماوات و الارض، همون بداعت آسمان ها و زمین به صورت کلی رو قبول داریم، نه به صورت جز جز. گرفتین عرضمو؟
اولیه رو پس شرطه رو داره، دومی هم داره.
آره تو خلق اول ایجاد از عدم صادقه، تو خلقای بعدی با اشکالی که ایشون کردن اونم دیگه صادق نیستش. از آن شد؟ از خیلی خوب 16 دقیقه است، انشاءالله 45 دقیقه بس رو ادامه میدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث ما در مورد بدیع السماوات والارض بود که گفتیم یه ادعای بداعت هم. یا ابوالفضل 46 تا سوال اومده، من دست شما به کدام یک از بیابان‌های اطراف تهران پناه ببرم نمیدونم. خب عرض کنم که یه عده معتقدن که بداعت در مورد همه اجزای عالمه، که پاسخ دادیم این حرف حرف دقیقی نیستش. ادعای دوم ادعای عدم بداعت آسمانه، یا حالا در نقطه مقابل یه عده میگن همه اجزای عالم تک تک بدیعن، یا عده میگن آقا آسمان بدیع نیستن. چرا؟ سوره مبارکه سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 11 رو عنایت کنید. یادم نیست جواب دوم چیه؟ شرط دوم این بود که شباهتی نداشته باشه، یعنی چیزی از چیزی الگو نگیره. آره دیگه، تو جهان اولی هم خیلی از گونه هایی که خلق شدن شبیه همن و تفاوتشون اونقدی نیست که نگیم از هم الگو گرفتن. خب الان صوت تصویر داریم الان؟
بله.
پس قد نشد؟ آه خب در سوره مبارکه فصلت گفتم آیه 11 میفرماید که آیه 11 ثم استوى الى السماء، بعدش خدا چه کرد؟ به آسمان پرداخت. این که به آسمان پرداخت، آسمان چه حالی داشت خوب عنایت کنین. وحیه دخانون، آسمان اون موقع چی بود؟ گاز بود، دود بود. حالا دخان به معنای اون حالت دود که نوعی از گازه، حالت دود مانند داشت. فقال لها، خدا به اون، وللارض ائتیا طوعا او کرها، به این دوتا امر کرد که بیاید، حالا چه با رضایت چه با اکراه. قالتا اتینا طائعین، اون دوتا گفتن ما با اطاعت میه. پس اینکه بدیع السماوات والارض بداعت نبوده، قبلش آسمان چی بوده؟ دود بوده. شما تو این آیه بدیع السماوات گفتین خدا آسمان و زمین از چی خلق کرد؟ از عدم خلق کرد، از یه چیزی که نبود، در حالی که آسمان قبلش دود بوده، پس بدیع نبوده. شبهشون رو خوب میرسونه؟ خیلی خوب پاسخ بدیم. این که میگیم خداوند آسمان رو بدی آفرید، از عدم آفرید، به این معناست که آسمان از عدم آفریده شده همین در مورد خلقتش فقط گفته میشود؟ یعنی خداوند میگه من آسمان رو از عدم آفریدم، به چه معنا؟ به این معنا که از عدم مثلا دود رو به وجود آوردم، بعد از اون آسمان رو خلق کردم. مگه این با بداعت در تعارضه؟ بله؟ اینو بیاریم رو انسان تطبیق بدیم، یه مثال بزنیم برگردیم دوباره به حرف. برید سراغ سوره مبارکه مریم آیه شریفه 9 جزء 16 سوره مبارکه مریم آیه شریفه 9 آوردید؟ میفرماید که قال کذالک، وقتی که حضرت زکریا سلام الله علیه چی خواست از خدا؟ فرزند خواست. خداوند فرمود که انا نبشره که به غلام اسمه یحیی. حضرت گفت آخه من که انا یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا و قد بلغت من الکبره، اتم پیرمرد شدم، همسرم که خب ولود نیست و در جوانی هم فرزندی بدون نرده، چطوری خدا میخواد به من بچه بدی؟ خدا هم میفهمد قال کذالک، این شکلیه، اراده ما اینجوریه. قال ربکه هو علیه هین، خدای تو میگه این کار بر من آسانه. ملک به حضرت میگه خدای تو میگه و قد خلقتک من قبل، تو هم قبل از این آفریدیم. ولم تکو شیئا، تو خودت مگه چی بودی؟ تو هم هیچی؟ تو را از هیچی آفریدیم. خب بداعت خلقت انسان اینجا میگه، اما میریم جای دیگه احساس میکنیم آیه با این در تعارضه. برید سوره مبارکه الرحمن آیه شریفه 14. که تو سوره مبارکه هجرم تابستون همین بحث رو داشتیم. سوره مبارکه الرحمن جزء 27 آیه شریفه 14. به زکریا سلام علیه چه فرمود؟ گفت ولم تکو شیئا، چیزی؟ اینجا رو نگاه کنید، می فهمد خلق الانسان من سلسال کالفخار. انسان از چی آفریدیم؟ از یه گل خشکیده‌ای که شبیه سفاله، یعنی اون گل خشکیده حالت سفال داره. خب ببخشین، از یه طرف میگید که لم تک شیئا، از یه طرف میگین من سرسال انگل فخار، یه جایی میگین که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلنا. الان چیه؟ از اونه، از اینه؟ ببینید، این که خداوند بداعت در خلقت ما دارد با این منافاتی نداره که خداوند از عدم یه چیزی رو خلق کرده اونو تبدیل کرده به انسان، از عدم یه چیزی رو خلق کرده اونو تبدیل کرده به آسمان، ولی به آسمان میگیم تو رو از عدم آفریدیم. این وسط ممکنه از یه چیزی تو این بداعت استفاده کرده باشیم، ممکنه استفاده نکرده باشیم. اراده خدا تعلق گرفته به این که آسمان ایجاد بشه. حالا این آسمان ایجاد شدن، آسمان از خود عدم یا ماده آسمان از عدم و آسمان از اون، جایی که اینو نفع نکرده که خداوند. پس این که اگر که در مورد آسمان آیه داریم که ما آسمان رو از دود آفریدیم، منظور این نیستش که پس دود بوده و خداوند پس بدیع نیستش. سوال اینه که دود از چی وجود اومده؟ از عدم. کی به وجود آورده؟ خداوند. آیا از عدم ایجاد کردن دود مصداق بداعت هست یا نیست؟ بله؟ خیلی خوب. پس آنچه که مد نظره مجموع خلقه، نه خلق فعلی. که مثلا الان بگیم انسان ها خلقشون بدی نیستش که، الان یه آقا و خانومی ازدواج میکنن، نطفه شکل میگیره، انسان به وجود میاد، پس خلق انسان بدی نیستش که. و اصل خلقو داره میگه، نه خلق موضوعی مستقیم در مورد هر پدیده رو. فهمش داشتین شما؟ بفهمید.
استاد میگه مثلا میگن که آسمان رو از دود خلق کردیم، یا این یا مثلا انسان رو از سلسال، این علتش اینه که خب یعنی چون که خداوند از عدم به هر حال خلق کرده، میتونه اون دود و چیزام نذاره.
گاهی اوقات یه فلسفه پشتشه، مثلا در مورد انسان، این که انسان از چی آفریده میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه توی نهج البلاغه میگن که من تعجب میکنم از انسان که تکبر میورزه، اوله نطفه و آخره جیفه. اولش نطفه است، آخرش هم جیفه. نطفه که مشخصه، جیفه هم یعنی یه چه؟ جیفه یعنی چه؟ یه نشه، بدبوی متعفن. آخه تو که اول آخرت اینه دیگه، بلدرید چیه؟ به افق نگاه میکنم، حالا چه اتفاقی افتاده؟ و من گفتن شما مثلا مسئول این قسمت باش، با تو اول آخرت اینه، مسئول هر جمع که باشی آخر رو جیفه هستی، یعنی دو ساعت بزند رو زمین بود همه جا رو بر میداره. گاهی اوقات این که در مقام خلق یا ایجاد یه اتفاقاتی میفته، یه حکمتی مثل این میتونه پیش باشه که آدمیزاد هر وقت که احساس میکنه میخواد به افق نگاه بکنه، یه لحظه نگاه بکنه ببینه چی خلق شده و به چی تبدیل میشه و ختم میشه. این باعث بشه یه ذره بادش تنظیم شه.
این خاطره نیستش که ما وقتی که از دنیا بریم به عدم ختم نمیشیم، یعنی به خاطر انتهای کارمانی است که اول اینطوری میگن که از سلسال.
نه، این که ما مستقیم از عدم به وجود بیام یا یه چیزی این وسط خدا قرار بده، ربطی به این که ما بعد از خلقت معدوم بشیم یا نشیم پیدا نمی‌کنه. نه. خب این از بدیع السماوات و الارض. بعد می‌فرماید که قضا، خدا وقتی که می‌خواد یه کاری رو انجام بده خب و تصمیم می‌گیره، عبارتش کن فیکونه، فانما یقول له کن فیکون. این که فاذا قضا امرن، قضا یعنی چی؟ مفهومو بگیم و بعد بریم سراغ نحوه دلالتش. با سوالا داره زیاد میشه. فکر کنم این قضا رو بگیم، یکم سوال جواب بدیم، بعد بریم سراغ اون یقول له کن فیکون. حضور شما عرضم که در مورد قضا به دو مطلب باید اشاره بکنیم. یک، مفهوم قضا. خود قضا یعنی چی؟ اون حکم و امر مبرم و قطعی، حکم و امر مبرم و قطعی که ما رو از تشویش و استراب و نگرانی خارج میکنه، این میشه قضا. حکم و امر مبرم و قطعی که ما رو از تشویش و نگرانی و استراب چیکار میکنه؟ خارج میکنه. خب توی کلمات مختلف ببینیم این ریشه رو. فرض بفرمایید که یه خبری به ما میرسه، یه موضوعی به ما میرسه، هنوز به قطعیت و اتقانش یقین نداره، مطمئن نیستیم، به این میگن چی؟ میگن قضیه. یه قضیه‌ای هست، نه یه قضیه‌ای هست، اشتباهی که ما فارسی میکنیم همینجاست، تشدید نداره، یه قضیه‌ای هست. میگم فلان قضیه رو شنیدی؟ چرا کلمه قضیه رو به کار میبرید؟ هنوز مطمئن نیستید، یه امر محکم مبرم قطعی نیست. ایشون میگن که من خودم اونجا بودم و این اتفاق به این صورت افتاد، ایشون هم آدم ثقه. اینجا این قضیه تبدیل به چی میشه؟ قضیه. همین که ما فارسا اشتباه اول دومی رو میگیم، میشه قضیه. وقتی شد قضیه یعنی یک چیز قطعی شده ای که دیگه احتمال و استراب و تشویش و اینا توش نیست. ایشون با اطمینان داره میگه من بودم اونجا دیگه، تموم شد. قضا حکم و امر مبرم و قطعیه دیگه، این ولا غیر. اگه این ولا غیر شد میشه چی؟
قضیه.
میشه قضیه. تا قبلش قضیه است. حالا تو فارسی، حالا شما فرض کنید میخواین اینو به کار، میگید نه این که شما گفتی قضیه است، قضیه نیست. همه به شما نگاه میکنن، حالت خوبه؟ مثلا این مثل همون بدوی و بدیه که قبلا گفتم. یه جلسه ما استیناف، من عصب هستم، یه جایی توی مجموعه استیناف یه چیزی هستم، اون یه بدعی هم داره. آقا هی اینا اونجا میگن ببینید در محله بدعی همه میفهمن که من اصرار دارم بگم بدعی، همه هم اصرار میگن بدوی، نمیتونن دیگه عادت کردن و اینا. بعد جلسه میشه که گفت بنده خدا اینقدر ایشون اصرار داره که بگه بدعی، شما میگین بدوی، بدوی یعنی بیابانی، بدعی یعنی ابتدایی، بدوی یعنی بیابان دیگه. حالا شما بگین دادگاه بدعی، نه بدوی، بدوی یعنی همه جور به شما تذکر میدن که میخوان شما رو از جهالت در بیارن، در که خودشون دارن اشتباه میکنن. این قضیه و قضیه هم همینطوریه. خب قضیه امری است که هنوز قطعی نشده، قضیه یعنی دیگه محکم و مبرم شد و این ولا غیره. نمونه دوم، ما میگیم مثلا ایشون به امر قضا اشتغال داره. چرا امر قضا میگید؟ قضاوت و قضا و اینا، چرا میگید قضا؟ یه دعواییست، یه ادعاییست بین خوانده و خواهان. خواهان اون کسیه که مدعیه دیگه، خوانده کسیه که مدعا علیه، در مورد او بس، او الان محل اشکاله و به نوعی اتهامی متوجه او شده است. اینجا میگیم باید بین اینها قضا بشود. قضا بشود یعنی چی؟ یعنی بیایم و بگیم که این حقی که الان دچار تشویش و نگرانی و استراب و تردید شده است بالاخره به سمت خوانده میچرخد یا به سمت خواهان، به سمت مدعی یا به سمت منکر. قضا یعنی رسیدن به اون مرحله قطعی حکم که دیگه درش احتمال و تردید و نگرانی وجود ندارد. قضا معناش اینه اگه درست انجام بشه. بعد وقتی درست انجام شد طبیعتاً اتفاقی که میفته اینه که چه خواهان چه خوانده احساس حقانیت میکنه. این خیلی مؤثره در این که ولو کسی متضرر میشه از قضا، متضرر بشه ولی شاکی و ناراحت نشه. این فل عدل سعه معناش همینه. یعنی تو قضا ما یه بس ماهوی داریم یه بس شکلی داریم. خب بس ماهوی اینه که من بر اساس ادله باید حکم بکنم که حق با ایشون یا حق با ایشون. خب ادله مشخصه دیگه، بعضی وقتا بیانه است، شاهده، حالا یه شاهد، دوتا یا چهارتا بنا به شرایط دعوا. بعضی وقتا اقراره اون فرده، کسی که علیه بحثی مطرحه خودش اقرار میکنه. بعضی وقتا بس سوگنده، یه وقت میریم سراغ ادله اثبات نوین، مثل همین آزمایش و چه میدونم دی ان ای و خون و مو و تسیگار و آب دهان و مثلا جسارت این چیزا که به علم قاضی منجر میشه. اینا مباحث ماهویه در قضا. اما یه بحث شکلی هم داریم. تو بحث شکلی این که دو نفر اومدن برای قضاوت و احساس میکنن که واقعا قاضی به دنبال اینه که حق به حقدار برسه، بی‌طرفانه علی‌السویه برخورد میکنه. اینجا اونجایی که عدالت با مساوات یکیه. آقایشون مثلا دختر آقای فلانی هن، ایشون دختر آقای معمولی هن. خب دختر آقای معمولی که هستن به این معنی نیستش که بشین استدعا میکنه. اینجا مساوات عدالت، یعنی با هر دو باید یکسان برخورد بشه. اگر واقعا این محقق بشه ما اینقدر رأی تجدید نظر نیاز نداریم. عجیب تعداد تجدید نظر، یعنی نمیدونم حالا عدد ندارم ولی قطعا بالای 90ه که وقتی دادگاه بدعی حکم میده به صورت خودکار درخواست تجدید نظر میدن. خب میدونید چه تعداد، یعنی شما فرض بفرمایید 5 میلیون پرونده وارد میشه، 5 میلیون پرونده دو بار رسیدگی میشه، یعنی میشه 10 میلیون رسیدگی. عددا 1000 تا 5000 تا نیست که بگه حالا ولش کن. چرا؟ چون گاهی اوقات دعوا سر ماهیت قضاست که ایشون میگه چی داره میگه بابا من دارم سند این شکلی رو میکنم، بعد میگه فلان تو ماهیت گیر داره، میگه ادله اثباتو نفهمیده قاضی. گاهی اوقات تو شکل نحوه دادرسی طوریه که رضا ایجاد نمیکنه، اطمینان قلبی و سکینه قلبی ایجاد حقو میدم به احساس میکنه این رفتار این آدم، اما من انقدر سنگین رفتار میکنم که الان از این ناراحتی که حقو بهش ندادم، ولی میره بیرون یکم که آروم میشه احساس میکنه خیلی منصفانه، مؤدبانه، محترمانه رعایت تشریفات دادرسی، توجه به اسناد، بررسی با روی باز، گفتگو، سوال، این اثر میذاره. اون وقت قضا میشه اون امر مبرم قطعی که تشویش و نگرانی و آره درسته آره غلطه اینا رو دیگه پاک میکنه. ما اینقدر تج نظر نخواهیم داشت. الان اینجور شده این شکلیه، میگه دعوا رو مطرح کن، نشد بعد این میریم تجدید نظر. اصلا این یه مرحله که تجدید نظر مال جایی بودی که آقا حکم کردیم، طرفین اون یکی طرفین احساس میکنه آقا مثلا این یه جایش محل اشکاله. الان یه جور شده انگار 95% محل، خیلی وحشتناک میشه اون وقت که حالا این اقتضائاتی دارید. که دو، آقا این که فعضا قضا امرن، این که قضا چه دلالتی میکنه، حالا تا انتها که اون انتها رو جدا کردیم یقول الله کن فیکون، این چه دلالتی داره بر این که اتخاذ فرزند توسط خداوند باطله؟ یعنی این چه ربطی داره به اون موضوع؟ این چهارمین دلیله. دلیل اول سبحانه، دلیل دوم، دلیل سوم بدیع السماوات والارض، دلیل چهارم این قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. اینجا خداوند با یه اراده‌ای امر رو محقق میکنه. حتی بعد میرسیم که اراده خداوند یه چیز، تحقق یه چیز دیگر، که اینا یکیش دفعی یکیش تدریجی، در مورد اون عرض میکنم انشالله. این که خداوند با امر خودش و اراده خودش یه چیزی رو محقق میکنه به صورت آنی، یعنی این که خداوند اراده میکند میشود. حالا این کن فیکون اینا میگیم برای که باید کلمه بگیم دیگه، والله در محضر خداوند که اینا نیست که خداوند اراده میکنه یه چیزی رو بعد میگه بشود یا این کارو بکن یا فلان، این که نیستش که. اما برای که خدای ما منتقل بکنه خب باید از کلمات استفاده بکنه، ما جز کلمات راهی برای درک مطلب نداریم. میفرماید که و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بسیار خوب. یا فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اینجا اراده آنگاه تحقق. فرزند چجوریه؟ ما اگه میگیم خدا صاحب فرزند میشه، فرزند یه معنایی داره. الان میگم که جریان تولد یک فرزند چگونه است. یک هر انسانی با شنیدن این یک توضیحی میده. جریان فرزند از اینجا آغاز میشه، پدری، مادری، انعقاد نطفه‌ای، تدریجی مدت زمانی میگذرد، آمادگی تولد، چون اون اجزای بدن طفل در طول زمان کم کم چی میشن؟ به وجود میان دیگه، کامل میشن. این نوع تفسیر با کن فیکون جور در اون دفعیه، این چیه؟ این تدریجیه، جور در نمیاد. این پاسخ میبندیم. ممکنه باز اون اشکال قبلی رو اینجا هم مطرح بکنه. خب خداوند چیکار کنه؟ این رو دفعی انجام بده. یعنی خداوند که اراده میکنه فرزندم دفعی به وجود بیاد، ما چی میگیم؟ تازه میرسیم پای حرف نیاز. یعنی شما اگه میگی خدا فرزندی اختیار کرده، فرزند یه معنایی داره. کدوم یکی از اقتضائاتی که در مورد فرزند وجود دارد در مورد خدا صدق میکنه؟ نیاز او، تنهایی او، یاورخواهی او، وارثخواهی او، کدوم نکته؟ که اینو جلسه قبل عرض کردیم، هیچ کدوم در مورد خداوند صدق نمیکنه. پس این که خداوند اراده می کند و امری قطعی می شود، این با ادعای فرزنددار شدن خداوند قابل جمع نیستش. خب بعد می فرماید که میگیم و اتفاق می افتد. یه چند تا سوال جواب بدیم بعد بریم سراغ یقول له کن فیکون. لطفاً آرام خوانده شود شناسه تائب. عرض کنم که مسئله، آره خیلی تشکر که این زحمت رو میکشیدین، مسئله اینه که ما یک کاری رو فی نفسه درست میدونیم یا غلط میدونیم. شما رفتین سراغ آثارش. خب این کار فی نفسه کار مطلوبی نیست فارغ از آثارش. حالا سوال، ما چیکار کنیم که مثلا هم این اتفاق خوب بیفته، هم اون یعنی هم گرفتاری ایجاد نکنیم برای خودمون، هم آثارش به وجود بیاد، یا تدبیری بکنیم. یعنی گاهی اوقات با یه تصویر دیگه، با یه چیز دیگه، هم آدم ژیگول بودن خودش رو منتقل میکنه، هم اون اثر رو ایجاد میکنه، هم به این گرفتاری دوچار نمیشه. اگر بشه بین اینا جمع کرد حتما اولاست، حتما اولاست. سوال دو، شناسه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خواهش میکنم این آیه رو جایی میخونید، تطمئن القلوبه. آقا من آدمای درست و حسابی دیدم میخونن الا به ذکر الله. قشنگ میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آقا بده، مثلا تو این جایگاه اینا بد. تطمئن القلوب دلیلی برای نصب نیست که. عرض کنم که ببینید بعضی وقتا ما با یه رفتارهای مواجه میشیم، اینا رو طیفی میشه تفسیر کرد. خب یعنی فرض بفرمایید که من یه کاری دارم انجام میدم، یه حساسیتی مثلا در ایشون ایجاد میشه. حالا شما همه چی رو بردن عقب، شما ثابت قدم سرجاتون نشستین و هیچ عقب نشینی هم نکردین. بله؟ آره خیلی. بله؟ آه ارشد نگفتن. خیلی خوب، حالا پی سی آر بعد ازشون بگیرین که عامل قتل من ایشون نباشه. حضور شما عرضم که من یه کاری انجام میدم، ایشون یه واکنش انجام میدن. واکنش های آدم ها غالبا طیف داره، یعنی میشه از یه نقطه‌ای گرفت تا یه نقطه‌ای پیش رفت. تو دین به ما گفتن که ذا امر اخیک علی احسنه 70 مره، کار برادر مؤمنت، حالا این اخیک برادر نی، خواهر مؤمن، هر مؤمن دیگه، تا 70 بار حمله بر خیر کن، تا 70 بار. این 70 بار که میگن، نه اینکه خب من 70 تا احتمال خیر دادم نشد 71 پس این خبیثه، نه، 70 دلالت بر کثرت میکنه، یعنی تا جایی که میتونی نسبت به کار دیگری حس بدی نداشته باش و حمله بر چیزای مختلف کن. گاهی اوقات آدم خودشو بذاری جای دیگران. خب چرا به من حساسه؟ مثلا ما دو تا برادریم، من 18 سالگی وارد دانشگاه شدم، تونتون واحدامو گرفتم، 3 ساله لیسانس، 1 سال و نیمه ارشد، وارد دکتری شدم، 3 ترم دکتری درس داره، سری رساله رو ترم 1 تصدیب کردم، ترم 4 جامع دادم، دفاع کردم. میشه یا آدم خلاقی باشه؟ میشه. 2 سال دکتری، از اون ور 1 سال و نیم ارشد، 3 سالم کارشناسی، سرجم 6 سال و نیم، 18 وارد شدم، 24 و نیم دکترم دستمه. ایشون برادر منه، شروع کرده 18 رفته دانشگاه، بعد چون در حال تحصیل مثلا ازدواج کرده بوده، چه کارشناسی 6 سال طول کشیده، بعد مثلا بچه دار شدن و به خاطر اون مجبور شده بیشتر کار بکنه، هزینه خانواده و اینا، سرتون رو درد نیارم، الان 37 سالشه، تازه میخواد رسالش رو تسبیب کنه. الان هر رفتاری ایشون میکنه با من میتونه حمله بر حسادت بشه دیگه، که از این که من انقدر زود کارم پیش رفته چیه؟ حسودی داره میکنه. یه نگاهم اینه، خودم رو بذارم جای این بنده خدا، 18 سالگی شروع کرد، الان 37 و نیم، یعنی 6 ماه دیگه بگذره چند سال میشه؟ 20. 18 تا 38 میشه 20، 1-3 دو تا فاصله دارن اینا. خب 20 سال داره بالا پایین میپره، تازه میخواد تسبیب کنه با این سرعت، من فکر نمی‌کنم تا 5 سال دیگه میره سالاشو بنویسه. یه واکنشای نش، یه نگاه اینه که ای حسود خبیث ملعون مطرود ملکوک مخذول مخشوش، یه نگاه اینه، یه نگاه اینه، یه لحظه فکر بکنم خیلی بهش فشار اومده، یه جایی یه کارایی میکنه، شاید خودشم حالیش متوجه نیست، رفتاری نشون میده. مثلا به من میگن، مثلا خالم میگه ماشاءالله ماشاءالله 6 سال و نیمه تموم کردی، یه باری اصلا به اینی چی نگفتن، خاله جان مهم کیفیته، کمیت نیست، اصلا کسی به شما چیزی نگفت. حمله بر این بکنید که او از یه این اینجوری انسان نگاه بکنه، دعا میکنه، راست میگه خاله داداشم، پایه‌هاشو تقویت کنه، من پایه‌ام رو حواس خدا وکیلی ها، یعنی الان ما با هم مش بندازیم، منو یه فشار بده کلا پرت میشم اونور، یه نگاهی نه نگاهی خاله میبینید همیشه همینجوری اصلا گره میکنه، همش حسادت میکنه. طیفی نگاه بکنید به رفتارا تا کمتر بهتون فشار بیاد. یه وقتایی ما از کسایی که توقع نداریم این اتفاق میفته، اگر این شکلی نگاه نکنیم بیشتر آسیب میبینیم. بالاخره یه وقت هست چه میدونم عموزاده، چه میدونم دختر خالمه، یه وقت برادرمه، با من از تو توقع ندارم، افتخار من افتخار تو، همه جا سر تو بالا بگیر، میگه داشم 24 سالگی دکتراشو گرفته، ولی این حسو نداره. اگر طیفی نبینید، سر طیفو ببینید، آسیب میبینید. ضمن این که به شما عرض بکنم، هر چی انسان تو این چیزا بیشتر صبر بکنه، حمله بر خیر بکنه، سینش فراختر میشه، خدا سعی صد میده. بنده سر چند راهی برای ادامه مسیر زندگیم قرار گرفتم، دو راهی سه راهی اینا دیده بودیم، چند راهی ندیده بودیم. به نظر شما اگه بخوایم برای انقلاب کاری کنیم، محرومیت زدایی مهمتر یا مسائل فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان، یا متخصص شدن تو زمینه زنان و نقش و وظایفشون و اینکه شخصی رو میشناسید که بتونم باهاشون مشورت بکنم؟ من شخصی نمیشناسم برای این کار، اما تو سه تا چیزی که گفتین، یک محرومیت زدایی، دو کارهای فرهنگی تربیتی کودکان و جوانان، سه متخصص شدن تو زمینه زنان، سراغ اونی برید که بهش علاقه دارید. اگه به هر سه تا علاقه دارید، برید سراغ مباحث فرهنگی تربیتی کودکان و جوانان، این واجب تر از بقیه است. یه سوال داشتم من در جلسه که شخصی بسیار مذهبی که کل قرآن و نهج البلاغه رو مسلط بود و امام خمینی و آیت الله جوادی و دیگر بزرگان رو قبول داشت، اما درباره حضرت آقا طوری صحبت میکرد که ایشون رو ضعیف جلوه میداد، حضور داشتن. بهشون گفتم همین افرادی که شما قبول دارید صحبتای زیادی درباره تایید مقام رهبری دارن. ایشون در جواب داستان اون شخصی که خدمت امیرالمؤمنین میرسه و عرض میکنه که من بین شما و عایشه موندم که حق با کیه، اون داستان رو کامل گفت و جواب حضرت علی رو به عنوان جواب من ارائه داد. من بهش گفتم فلان عارف که شما همه کارات رو بر اساس حرف ایشون می‌کنی فهمیدن که تو قنوت نماز شب بعد از امام خمینی برای امام خامنه‌ای دعا کنی. ایشون گفتن این ملاک نیست، امام سجاد هم حتی برای مرزبانان هم دعا می‌کردن. استاد کاری به ایشون ندارم، الان برای خودم سوال پیش اومده، میشه جواب بفرمایید؟ ببینید خیلی مغالطات پیش پا افتاده‌ای رو به کار بردن. این که طرف اومد سراغ امیرالمومنین گفت حق با تو یا حق با اونوره، حضرت چه فرمودن؟ فرمودن حق رو از قدر آدما نشناس، حق رو بشناس بعد اهلش رو میشناسی. این که این موضوع الان چه ارتباطی داره به بحث ما؟ یعنی طرف میگه من امام و آیت الله جوادی رو قبول دارم، میگیم خب امام و آیت الله جوادی آقا رو تایید میکنن، این چه ارتباطی به این موضوع داره؟ یه کسی مردد شده که حق چیه؟ چون شأن امیرالمومنین رو نمیشناسه، سوال کرده. آیا حضرت پاسخش داد منظور این بود که برو حق و بشناس، احتمال داره حق طرف مقابل باشه، به اون شما بپیوندی، منظور اینه؟ نه، حضرت نمیگه حق منم، تو خودش بره حق و بشناسه، مصداق حق امیرالمومنین رو ببینه و سفش پاش این طرف. این موضوع ربطی به اینجا نداره اصلا. یا اینکه امام سجاد مرزبانان رو دعا میکردن، خب بله ما به صورت عام همه رو دعا میکنیم، اما اگه کسی گفت من تو نماز شبم به شخص یه نفر رو دعا میکنم، این یعنی چی؟ این یعنی اون آدم یه موضوعیتی داره. همه مرزبانان رو دعا کردن با مشخصا یک نفر رو به اسم دعا کردن، این دوتا یکی هن با هم. این که میفرمایید یه فردی به همه اینا مسلط داشت، اگر بقیه بحثاش هم این شکلیه مراقب باشید تحت تاثیر، یعنی تو جلسات اینجور آدم ها شرکت نکنید. من فرد رو نمیشتم راحت میتونم صحبت کنم. این که قرآن و نهج البلاغه رو مسلط بودن و بس بعد مایه انحراف شدن، خیلی در انقلاب ما الحمدلله چیز ریشه دار و پرمایه‌ایه. مراقب باشید. آهسته شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، این سوال رو از بچه های آموزش بپرسین، البته تو اینجور موضوعات کمک میکنن، ولی از ایشون بپرسین. شناسه 6868 اثر وضعی آره، ولی حبت یعنی از بین میره، خدا ولی جایگزین میکنه. یعنی شما چه نگرانی دارین که حالا حتما عنوان حبت رو درست بکنید؟ شما کارتون انجام بدین، خدا میگه من جبران میکنم. این ها اون عمله چی میشه؟ خدا میگه من بهترش رو میدم، تو کارتو انجام بده. یعنی اعتماد کنید اینجا به خدا. دو بله که امیدوار باشی، این همون جایی که صد بار اگر توبه شکستی بازا. سه ببینید، این که بعضی از احادیث داریم در مورد برخی گناهان که خیلی وحشتناکن برای پیشگیریه، اما اینا بخشی از احادیثن. اول من میگم این گناه از اون بدتره ها، غیبت از فحشا بدتره، نکن. حالا غیبت کرد، میگم دیگه این از فحشا بدتره، دیگه کار شما تمامه. نه، حالا اگر پیشگیری کردم جواب نداد میام سراغش، حالا که انجام دادی برو توبه کن، هم حلالیت بطلب، هم برای صدقه بده، استغفار کن، جبران کن، دیگه تکرار نکن. احادیث ترساننده ارعابی همه احادیث ما نیستن، اونا بخشی هن. یه بخش هم اینه که حالا اشتباه کردیم انجام دادیم، همون گناهی که خیلی زشت بود انجام دادیم، خب خدا برای توبه رو باز میکنه. پدر بزرگ من مادر بزرگ من رو با چند تا بچه ول میکنه میره یه زن دیگه میبره. زن میبره؟ مگه سریال پایتخت دیگه میبره؟ عرصی زن نمیبره. و از مادر بزرگم جدا میشه، مادر بزرگ من میمونه و کلی سختی و درد و رنج توی زندگی. بعد چند سال پدر بزرگم فوت میکنن رحمت الله علیه. مادرم همیشه از سختی زندگیشون برامون تعریف میکنن، بعدش هم دو تا دایی هم شهید شدن رحمت الله علیه ما. حالا دو سالی هست مادر بزرگم فوت کردن رحمت الله علیه. اون عده از فامیل که با خانواده پدر بزرگم رابطه دارن ما رو محکوم میکنن که شما با حکم خدا میجنگید و به من میگن تو خاله و دایی های دیگه هم داری. آیا این که من اونها رو خاله و دایی خودم نمیدونم قد صله رحم میشه و من دارم با حکم خدا میجنگیم؟ کسانی که بودنشون باعث رنجش مادرم میشه، ما اونها رو دشمن خودمون نمیدونیم ولی رابطه هم نداریم. حالا نمیگم شما دشمن خدایین، ولی خب دایی خالتونن. آره، یعنی بالاخره اون پدر بزرگتون رحمت الله علیه ازدواج کردن، درست غلط من اصلا به اون کاری ندارم، اما بالاخره اون بچه‌ها خاله و دایی شما. و اگه دشمنی میکنن، یعنی الان مثلا اون خانم ها مادر شما رو ببینن، خواهر خودشون نمیدونن، میخوان دشمنی کنن، این آره. اما اگه دوستن که خب چند تا مفت مجانی خاله و دایی گیرتون اومده، قطع بدونید صله رحم یعنی همین، یعنی قطع ارتباط کردن با این عنوان که چون پدر بزرگ اون اشتباه کرده، این صله رحم رو قطع کردن. آره کار خوبی، مگر اینکه بگید مثلا آدمای بدذاتی ان، شرورن، اذیت میکنن شما رو. نظر شما راجع به بازی مافیا چیه؟ بازی مافیا همین که شبکه چیزشو تا 400 نفر با کم و زیاد تا الان من گفتم این برنامه رو ببین، یک بار نشده تا الان ببینه. ساعتش مهم نیست، دیدم که اینشون میده حتی 11-12 شب نشون میده، اما اصلا نمیشه، نمیدونم چرا. آیا این بازی میتونه تمرین دروغگویی باشه و منجر به اثرگذاری بر ناخودآگاه باشه؟ چون ندیدم نمیدونم واقعا. میگم خیلی وقتا مثلا زدم شبکه چیز سلامت میذاره، آره دیدم که مثلا 4-5 نفر نشستن، یکی نقاب داره و قشنگ معلومه که یه فضای مخوفی داره، من جالبه، ولی یک بار تا الان نمیدونم چرا چه قسمت نی. آهسته شناسه امام حسن مجتبی علیه السلام، امتحان کنید. به طور طبیعی میشه جمع کرد بین دوتاش، اما اگه شک دارید که میشه یا نمیشه، ورود کنید. یه آدم وارد میشه، یه بخشی رو انجام میده، اگه تونست جمع بکنه بسم الله، نتونست رها میکنه، اتفاق نمیفته که. لطفا بعد از کرونا هم علاوه بر تدریس به افراد حضوری، این آهن چند ده میلیونی رو دور نیندازید و فکر ما غیر حضوری هم باشه. باور کنین فکر این که کلاس ها آنلاین نباشه ما رو مشوش میکنه. چش نگفتم بیرون بندازیم، باشن شناگله و مناگله، باشن حاجقا آهنم، باشن هر دوش با هم باشن، نه بود نمیخوام بیرون بندازیم. رهبری که بیمارستان رجعی بستری بودن انشالله که حالشون، رهبری که بیمارستان رجعی بستری بودن انشالله که حالشون همیشه سلامت باشن، حالشون همیشه سلامت باشن، مثل همون تولد عید شما مبارکه. خب حالشون خوب باشه یا سلامت باشن، حالشون همیشه سلامت باشن یعنی یکیش زیاده. اما عرض کنم که از اون موقع که عمل داشتن آقا دیگه بیمارستان نرفتن، چند سال قبل بود تو این جریانات اخیر اینا که علکه شایعه میکنن حال رهبری خوب نیست، بیمارستان نرفتن. طرفدار رشته روانشناسی ممنون میشم نظرتون رو بفهمید، این رشته خیلی مورد هجم قرار میگیره و خیلی از افراد مذهبی نفی میکنن علم رو، میگن همش غربی ها روانشناسا کاری نمیکنن. خواستگاه روانشناسی نوینی که الان تو دانشگاه تدریس میشه، آره پوزیتیویستی، جامعه شناسی هم همینطوره، رشته ما حقوق هم تا یه حدودی همینطوره، ولی نرفتن دردی رو دوا نمی‌کنه. اصل رشته درسته، هر رشته‌ای علم اسلامی، هر رشته‌ای، اما اگر میرید روانشناسی دو تا بالو همزمان داشته باشید، یعنی روانشناسی رو تا دکتریش بخونید که استاد بشید، از این ور مطالعات عقیدتی و انسانشناسیتون رو شروع کنید که در پایان بتونید قوت‌های اون علم و ضعف‌هاشو بشناسید و با با مبادی اسلامی این علمو اسلامیزه بکنید. ولی نرفتن به رشته نه تخریب کلیش حرف دقیقی نیستش. شناسه 888 نه، مهم اینه که ملاشین، حالا اینکه الف به جیم داله به زه دیگه یه و ته و اینا نشینا، ولی نه منم نبودم. استاد برای اون خانمی که اسم دختر پرسیدن، تجربه شخصی از یکی از اساتیدم دارم، استاد نیلچی زاده، خواستم عرض کنم خدمتتون، ایشان توصیه‌شون این بود که با توجه به ایام به دنیا آمدن بچه یک سری اسم انتخاب کنن، ترجیحاً 7 تا، اینا روی کاغذ به صورت قرعه بنویسن، یه نماز دو رکعته به نیت از زهرا سلام الله بخونن، بعد از نماز با توسل مستقیم به حضرت و درک حضورشون از ایشان درخواست کنن که دست من در انتخاب اسم نیت از دست حضرت باشه، از بین قرعه ها 3 تا رو انتخاب کنن، از بین 3 اسم انتخاب شده اسمی که بیشتر از همه دوستش دارن رو انتخاب کنن، انشاءالله به اذن الهی فرزند صالحی براش میشه. در ادامه صحبتاشون گفتن اسامی کوثر، طه، یاسین روی بچه‌ها نذارین، این اسامی مخصوص همون معصومه و در لوح محفوظ به اسم ایشان نوشته شده. همینطور اسم زینب، البته نه معنای اشتباهی که رایج شده که بچه مصیبت زده میشه، این مطلب دور از شأن حضرته، برای توجه معنای لغوی زینب، زینب ها زینت پدرشون میشن، به این معنا که نمیتونن در مسیر کمال از حد اندازه پدرشون بالاتر برن. البته برای زینب هایی که هستن هم راهی هست که این ارتباط بسیار عمیق، ارتباط بسیار عمیق و مستمر با پدر معنویشون از سری علیه السلام داشته باشن، ان شاءالله که مورد عنایت حضرت باشن. بخشی از فرمایششون آره، یعنی جایی که انسان تردید میکنه داریم که دو رکعت نماز بخونید و انتخاب کنید. در مورد بحث از زینب یه ذره انقلت دارم من، ولی اگر خداوند دختری به انسان داده میخواد فاطمه بذاره دیگه همونه، چرا به 3 و 7 و 5 تا و اینا بکشه؟ سمیت فاطمه تو فاطمه لانها فتمت شیعتها من النار، اسم از این پرمحتواتر اگه هست بین اون و فاطمه قرعه کشی بکنیم. در مورد طه و یاسین و کوثرم اینجور نیست، این که میگید این اسامی مخصوص معصومه، اینطور نیستش. یعنی کوثر اصلا اسم نیست، کوثر یه صفته که این صفت یکی از صفات از زهرا سلام الله علیها بوده و حضرت هیچ وقت به این نام نمیخوندن، یعنی حضرت تحت عنوان همون صدیقه طاهره یا فاطمه خونده میشدن. تعجب میکنم، شاید نکتهشون تکمله ای داشته بزرگواری که فرمودید. خب بله، عرض کردم انقلت دارم، نه فکر میکنم یه ذره قابل بحث باشه. شناسه 73-76 نه بالاتر نیست لزومن، یعنی در قیامت با توجه به کمبودهایی که اون داشته باهاش حساب میکنیم، اوج او با اوج کسی که همه ویژگی دیگر رو داشته میتونه یکی باشه، در قیامت هیچ عقب موندگی و ضعفی برای او وجود نداره. اگه در امتحانات پایان ترم دانشگاه کل بچهای کلاس تقلب کنن به جز 2 نفر که اون 2 نفر هم چه تقلب بکنن چه نکنن همیشه نمرشون بالاست و جز نفرات اول هستن و خودشون هم گفتن که ما مشکلی نداریم، شما تقلب میکنید و اینکه ما درسمون رو کامل بخونیم ولی فقط به دلیل زمان کم و شرایط بد امتحان آنلاین تقلب کنیم و حتی آموزش دانشگاه از تقلب ما مطلع بشه، کارمون درست یا نه؟ و این بشه و به امام زمان هم بگیم، حضرت بگن اشکال نداره و بعد خود امام زمان امام خمینی رو بفرستن که تقلب به ما برسونه و دست ما رو حضرت بگیرن بزنن روی کلید، باز اشکال داره؟ اشکال داره بله. این نه حق آموزش دانشگاهه، نه حق اون دوتا شاگرد اول دومی که شما رو دلالت میکنن به این چیزای بی‌تربیتی، توجی رهنمایی خوب به قول نقیب شما نمیدن. خب در هر حال تقلب مذمومه، همه اینا هم که باشه ما حق این کار رو نداریم. اون امتحان اون شکلیه، تقلب نیستش که. تقلب این که من به شما میگم امتحان جواب بدین شما کتاب باز میکنید، ولی اگه کتاب باز باشه من ازش میگم امتحان کتاب بازه، مثلا سر امتحانم من میگم آقا قانون هر کی میخواد ببره ببره، 10 تا قانون ببرید، اما سوالی که من میپرسم شما از قانون در بیاری روی این تطبیق بدی، ولی اگه خود متن قانون امتحان باشه ببرید تقلب دیگه، کتاب باز خودش اسمش روشه. چرا گفته میشه اسلام در کمال تعجب با بردهداری مخالفت چندانی نکرده و روند غلام و برده و کنیزشان حتی در دوره حیات امامان دیده میشود؟ خیلی کمال تعجب نکنید، الان میگم تعجبتون یه مقدار دچار نقصان میشه. اسلام که اومد اگه میگفت بردهداری لغو، برده از گشنگی تشنگی میمردن، چون نه بلوغ اجتماعی داشتن نه بلوغ اقتصادی. اینا اینجوری بار اومده بودن، یعنی میگفتن برو تنها زندگی بکن، نه به جهت اجتماعی میتونست تعامل بکنه نه به جهت اقتصادی میتونست غذا بخوره. اسلام اومد یک رابطه اینا رو با ارباب هاشون رابطه انسانی کرد، یعنی غلام و کنیز انسانن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یک. 2 این که اسلام راه های مختلفی گذاشت برای آزاد شدن بنده، مثل عقد مکاتبه. مثلا من غلامم یه صاحبی دارم، با او قرارداد می‌نویسیم منو چند خریدیم؟ 1,000,000. میگم آقا 200,000 تومان میدم، 800,000 تومان هم قسطی کار میکنه بده. راه‌های آزاد کردن گذاشت. 3 مجازات بسیاری از جرائم و گناهان رو آزاد کردن بنده گذاشت، گفت کسی این کار میکنه یه بنده آزاد کنه، اینجوری که اینها آزاد بشن و آروم آروم زمینه آزادی اینها رو فراهم کرد. این که ائمه غلام و کنیز داشتن، غلام و کنیز هم مثل امام سجاد علیه السلام که در سال بعضن بالای 1,000 تا حضرت میخرید آموزش میداد، اینا رو آزاد میکرد و برخی از اینا شدن دانشمندان دوره امام باقر و امام صادق. این که در اون بستر زمانی که اسلام اومد اگه میگفت بردهداری لغو چه اتفاقی میافتاد، دقیقاً برخلاف جایگاه انسانی برده ها بهشون ظلم میشد. لطفاً آهسته بخوانید شناسه 1367. اشکالی نداره، یعنی ممنوع نیست اگه طرفین راضی باشن، ممنوع نیست با حفظ حرمت شما. در این دوره که امتحانات مجازی شده، من در جریانم که همه همکلاسی هم تقلب میکنن و از اونجایی که رشته ما بسیار حفظی و جزئی و ریس هست، من که مقید هستم به تقلب نکردن، هر چقدر هم درس بخونم بازم حقم در برابر بقیه ضایع میشه. و اینکه استادا احتمالاً در جریان هستن که این امتحانا مثل کتاب باز انجام میشه، به نظرتون تقلب در این شرایط جایزه؟ کلا همه تو کار تقلبن، به هیچ وجه، به هیچ وجه تقلب جایز نیست، به هیچ وجه، یعنی هیچ دلیلی نداره. کار خودتون رو بکنید، نون بازوتون رو بخورید که فردا روز اگه با این مدرک پول درآوردین، از حلقوم مبارک و سایر وستگان چی؟ پایین بره. خب عرض کنم که بریم سراغ بس، بعد اگه وقت بود با دوباره به سوالات برسیم.